قسمت دوم از برنامه مصاحبه با چهره‌های وب در خدمتتون هستیم. سری اول این مصاحبه رو با شاهین شلیله مدیر وبنا انجام دادیم که اگر هنوز اون رو نخوندین توصیه می‌کنم که اون مطلب رو مطالعه کنید. در این سری به سراغ یکی از وبلاگ نویس‌های معروف و محبوب وبلاگستان رفتیم. علیرضا مجیدی نویسنده وبلاگ یک پزشک مهمان قسمت دوم از مصاحبه‌های وبلاگی نیست. ما در این مصاحبه سوالات زیادی رو در زمین‌های مختلفی ازشون پرسیدیم. بیشتر از این توضیح نمیدم و شما رو به شنیدن این گفتگوی جذاب دعوت میکنم.
سلام قیوتا جان.
سلام، حال شما خوب هستی؟
خوبه.
خیلی ممنون.
اوضاع رو برایه؟
متشکرم، ممنون.
خب آماده هستیم برای مصاحبه؟
بله البته.
خب با اولین سوال از شما شروع میکنیم که خودتون رو برای کاربرا معرفی میکنید؟
من علیرضا مجیدی هستم، نویسنده وبلاگ یک پزشک، یا شاید دقیق‌تر باشه الان بگم یکی از نویسنده‌های وبلاگ یک پزشک. کاربرای اینترنت شاید از رو اسم کاربریم تو شبکه‌های اجتماعی مختلف که علیرضا 1356 هست سن و سالمو بتونن حدس بزنن، حالا تفریقشون با خودشون. از من دعوت شده که توی مصاحبه خوب شرکت بکنم به صورت صوتی. امیدوارم که شرایط اینترنت اجازه بده تا آخر این مصاحبه رو انجام بدیم و نکاتی که مورد نظر مصاحبه کننده عزیزمون هست و بتونم بهش جواب بدم
انشاءالله. دکتر، برای اولین بار که با اینترنت آشنا شدین کی بوده؟
برای اولین بار که با اینترنت آشنا شدم دقیقاً یادم هست من انترن بودم، نه استیجر بودم، یعنی هنوز وارد مرحله انترنی نشده بودم، که یه بار در بخش اطفالم بودم، یکی از همکارانمون به من اطلاع داد، گفت که خبر داری که تو ساختمان دانشگاه یه چیزی آوردن به نام اینترنت؟ گفتم ای جدی، مگه دانشگاه ما میشه از این کارو بکنه؟ گفتم بله. ما هم رفتیم وارد طبقه نمیدونم سوم ساختمون شدیم و دیدیم که یه سری سیستمایی چیدن و یه سری بچه‌ها سرگرمن و سرشون رو کردن تو مانیتورها. اون موقع هم باید اعتراف بکنم که اینترنت در روزهای اول برای من همون صفحه اول یاهو بود. واردش شدیم و کم کم یاد گرفتیم که چجور میشه سرچ کرد، چجور میشه فایل‌های مختلف رو پیدا کرد. و هر شود که چیزی که برام جالب بود دسترسی مستقیم به اطلاعات و بدون واسطه بودن اون بود. دیگه از اون روز شدیم مبتلا به اینترنت دیگه، یا اونجوری که من گاهی موقع توی پروفایلام می نویسم وبگرد مبتلا.
درسته. حدوداً چند سال پیش می شد یعنی؟
هر شود که عفو کنید من یه جمع و تفریقی اگه بکنم بکنم سال 77 بکنم، یا شادم 76، دقیقا یادم نیست.
77
76 یا 77
حدودا 10-12 سال پیش.
درسته. بر
خب خیلی عالیه. از کی نوشتن در یک پزشک رو شروع کردیم؟
یک پزشک رو من دقیقا اول از بلاگر شروع کردم. در اونجا وبلاگی خواستم درست بکنم که خیلی دنبال اسمش مناسب گشتیم و یه سری اسامی شاعرانه و یه سری اسامی دیگه رو امتحان کردیم، هیچی جور نشد. آخر سر گفتیم که یک پزشک رو امتحان کنیم، البته به صورت انگلیسی، که وان فیزیشن شد. اولین وبلاگ شد وان فیزیشن blogspot.com. بعد از مدتی که دیدیم یه مقدار فضا تنگ، اجازه کارهای مختلف رو نمیده، ویژگی‌های بیشتری رو می‌خوایم برای محیط وبلاگ نویسی، که به اصطلاح .com شدیم و اول از MT سیستم MT شروع کردیم برای وبلاگ نویسی.
خب گفتین MT، من به عنوان یکی از کاربرای علاقمند به MT میپرسم ازتون که چرا از MT کوچ کردیم به وردپرس در اون بره از زمان؟
MT جای مانور زیادی مخصوصا اون ورژن MT که اون موقع بود به ما نمیداد. بعد در کنارش من دوستانی که وردپرسی بودم مرتب پلاگین های رنگارنگ نصب میکردن و ما رو مشتاق‌تر میکردن برای اینکه اون پلاگین ها رو ما هم تست بکنیم، میدیدیم که یه پلاگین نصب میکنن و چه کارهای جالبی میکنن. ولی روی هم رفته، البته امتی هم در برای اول کار جواب خیلی از کارهای ما رو هم میداد، اون هم سیستم چندان بدی نبود، ولی خب وردپرس هم کار باهاش آسونتره، هم توسعه دهندگانش خیلی زیاد هستن، هم گاه به گاه پلاگین های خیلی جالبی هم منتشر میشه، کارو خیلی آسونتر میکنه.
درست. خب بسیار عالی. روزانه چند ساعت و صرف خوندن وبلاگ های فارسی میگذرونید؟
وبلاگ های فارسی رو اگه بخوام بگم جمع ببندم، البته میدونید که هر روز آدم وقت متفاوتی رو اختصاص میده به اینترنت، ولی اگه بخوام معدلش رو بگم روزی شاید حدود 40 دقیقه وبلاگ های فارسی فقط.
از طریق فید یا مستقیما؟
95% موارد فید.
فیده. خب از این وبلاگ هایی که حالا 40 دقیقه 45 دقیقه میخونیم واسه چقدرشون کامنت میذارین؟
والا باید اعتراف کنم که در گذاشتن کامنت، همونطور که میدونید فیدگذارها خیلی تنبل هستن.
درست.
گرچه خودمونم مینالیم که چرا خواننده های خودمون با خودمون کمتر تعامل میکنن، ولی خودمون رو هم اگه کلاهمون رو قاضی بکنیم این تنبلی وجود داره، خیلی کم کامنت میذارم. ولی خب در کنارش از طریق لایک کردن و شیر کردن و از طریق خوشمزه کردن پست های جالب یا اون بخش جدیدی که تو وبلاگ دارم شبکه یک پزشک سعی میکنم وبلاگ ها رو بهشون لینک بدم، یه مقدار دوستانی که تازه کار هستن خب یه مقدار تشویق بشن و خواننده ها اون پست های مناسبی رو که من میخونم حس میکنم شاید اونها عنایت بهش نداشته باشن باهاشون آشنا بشن.
درسته. بیشتر از کجا وبگردی میکنین؟ از حالا بیمارستان یا از منزل یا از جای دیگه؟
والا من میشه گفت که الان دیگه از همه جا من وبگردی میکنم، چه تو بیمارستان باشم چه تو خونه باشم. گوشی موبایلم هم که تازگی خیلی فعاله، باش مرتب وبگردی میکنم. ولی عرض شود که خب مسلما تو خونه با سرعتی که هست با رفاه بیشتری وبگردی میکنم.
درسته. در مورد وبلاگتون، همونقدر که زمان صرف میکنی برای خوندن وبلاگ ها، چقدر زمان رو برای نوشتن پست های وبلاگتون صرف میکنی؟
خب من فکر کنم که زمان قابل توجهی رو برای نوشتن صرف میکنم. میشه گفت که من خیلی از فعالیت هایی که میتونم تو شبکه های اجتماعی داشته باشم قطع میکنم، یه مقدار تو زمان صرفه جویی میکنم، بودجه بندی زمان میکنم تا بتونم وقت جور بکنم برای نوشتن وبلاگ. میشه گفت که من 40% اوقات اون روزهایی که وبلاگم فعاله بخونم و 60% اوقات رو هم بنویسم.
درست.
در کنارش مجبور میشم خب از یه سری فعالیت‌های آنلاین صرف نظر بکنم.
خب تا حال فکر نکردین که چقدر مثلا ممکن بود مثلا بهتر باشه که یه خورده از نظر فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر بودین نسبت به حالا وبلاگ نویسی؟
البته این هم هست در کنارش، ولی خب اون لذت و اون مهارتی که وبلاگ نویسی در طولانی مدت به دست آدم میده هم چیزی نیست که بشه به آسانی از دست صرف نظر کرد. ولی در کنارش یه مقدار همین مسئله باعث میشه مقدار تعامل آدم با وبلاگ نویسای دیگه یا کاربرای دیگه کمتر بشه. گاهی همین مطلب رو گاهی موقع حمل میکنن دوستان به یه مقدار سرسنگینی و نجوشیدن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. به هر حال لازمه زندگی الان که خیلی با سرعت میگذره یه مقدار بودجه بندی زمان هست و همین باعث میشه مقدار من تعاملم کمتر بشه.
خب شما که یک وبلاگ نویس خوب هستین و زمان زیادی رو صرف گشت و گذار در وب میکنین، دنیای وب چقدر وارد زندگی حقیقیتون شده؟
دنیای وب خب البته اگه من بخوام بگم خود وبلاگ نویسی و اطلاعاتی که از طریق وب به دست آدم میاد مسلما مثل همه دانش‌ها و مهارت‌های دیگه مستقیما روی زندگی آدم اثر میذاره. مثلا تصور بکنید که مهارت‌هایی که من از طریق جستجو در اینترنت و اطلاعات پزشکی که از اینترنت به دست میارم روی نحوه مدیریت مریض‌هام اثر میذاره. از طرفی همین چرخوندن یک وبلاگ، البته شما لطف داشتین به عنوان یک وبلاگ خوب معرفی کردین، همین مطلب هم یک سری مهارت‌هایی در ارتباط عمومی به دست آدم میده. شاید من 5 سال پیش که وبلاگ نمی‌نوشتم توی جمع کمتر از صحبت بکنم، و نظراتم رو بگم، چه نظرات مخالف چه نظرات تایید کنندم. ولی الان خب حس میکنم که همین مطلب حرف زدنم رو هم خیلی روانتر کرده. در کنارش خیلی مزایای دیگه هم هست. من قبلا هم در گفتگوهایی که داشتم عنوان کردم، مثلا اینکه من مثلا تافل گرفتن سال قبلم و تا حد زیادی مدیون همین مطالعات آنلاین روزانه و هستم که داشتم تو وبلاگم، یا چیزهای دیگه هم هستن در کنارش. مهارت‌های نوشتاری خودم و قلم زدن گاهگاهی خودم در نشریات کاغذی رو باز هم مدیون وبلاگ نویسی و محیط اینترنت هستم.
خب بجز وبلاگتون الان که اشاره کردین جای دیگه هم می‌نویسین؟
نه، در محیط آنلاین فقط در وبلاگم می‌نویسم. البته اگه توییتر و اینها رو مستثنا قائل بشیم، اونها رو نوشتار به حساب نیاریم، که البته منم واقعا فعالیت زیادی در اون محیط‌ها ندارم. ولی خب در نشریات کاغذی هم من به صورت پراکنده می‌نویسم. بعضی از نشریات با اجازه از پست‌های من استفاده می‌کنن. برای بعضی از پست‌ها به صورت پراکنده به صورت اختصاصی می‌نویسم. از جمله یکی دو تا مجله پزشکی هستن.
از جامعه پزشکی یا حداقل افرادی که در اطراف شما به عنوان پزشک و هم شغل شما فعالیت میکنن، چند درصدشون فکر میکنین که فعالیت آنلاین و مستمری دارن برای همیشه؟
والا متاسفانه تو محیط ایران من پزشکهایی که به صورت مداوم فعالیت آنلاین هدفدار داشته باشند رو خیلی کم میبینم. البته پزشکای آنلاین ما زیاد هستن، اونهایی که مرور اخبار میکنن یا فقط به خاطر مرور مقالات از محیط اینترنت استفاده میکنن. ولی پزشکایی که فعالیت مستمری داشته باشن، بخوان یک وبلاگی داشته باشن، یک مقدار بتونن محیط اینترنت رو خودشون شکل بدن، یه مقدار از سوالات جامعه جواب بدن، من شخصا خیلی کم دیدم. وبلاگ نویس های پزشک هم بعضی هاشون خیلی خوب در قالب های مختلف این چند سال شروع کردن، چه به صورت روزانه نویسی چه به صورت پست های پراکنده پزشکی، منتها تداوم در کار کمتر بوده. البته شاید یه مقداری مسئله به خاطر دغدغه های فراوان و به خاطر وقت فراغت خیلی کمی باشه که پزشکای ما دارن.
خب اول شده از دوستان و همکاراتون رو ترغیب کنین که به این محیط وب، حالا نه صرفا وبلاگ نویسی، کلا فعالیت در وب اون رو بکشونین.
چند مورد بوده و بعضی هاشون هم واقعا انصافا خوب جواب دادن. من البته یک موقعی تو یکی از مجلات پزشکی یه سری پست هایی می نوشتم که خیلی از بیسیک شروع می کردم که فناوری های نوع اینترنت به پزشکا معرفی بکنم که پزشکا ازش استفاده بکنن. یک چند نفری تونستن از اون نوشته ها استفاده کنن، یه مقدار ترغیب بشن به محیط اینترنت روی بیارن. یکی دو نفرم که واقعا دیگه تا حد خوبی جلو رفتن، پیش رفتن، الان وبسایت و وبلاگ خیلی فعال خودشون رو دارن.
خب تا بال توی محیط کار یا کلا محیط بیرون کسی شما را از طریق وبلاگتون شناخته؟ مثلا بگی که این مثلا یک پزشکه یا وبلاگ نویسه.
والا متاسفانه یا خوشبختانه تو محیط کاری که من فعلا توش هستم زیاد پزشک یا به هر حال پرسنل دیگه‌ای که آنلاین باشن یا به هر حال متوجه صحبت‌های روز در زمینه فناوری اینترنت یا مسائل دیگه باشن نداریم. یعنی خیلی تعداد معدودشون میدونن که من یه سری فعالیت‌های آنلاین دارم، ولی اصولا فکر کنم که زیاد تفاوتی بین چت کردن، وبگردی معمولی یا وبلاگ نوشتن زیاد قائل نباشم. معدودیشون هم که خب وبلاگ من رو شاید دیده باشن، اصلا پست‌های من برای اونها جالب نبوده. بنابراین شاید بشه گفت متاسفانه، شاید گفت که خوشبختانه، نه در محیط کار زیاد وبلاگ من رو نمیخونن.
در محیط بیرون چی؟ سوای محیط کار؟ دوستان، آشنایان، حالا کسی که میشناسی؟
در محیط بیرون بله تعدادشون نسبتاً زیاده. گاهی مواقع یه مقدار حقیقتش باید اعتراف کنم یه مقدار گاهی موقع آزاردهنده میشه، چون قبل از اینکه با من سلام علیک کنم بعضی از دوستان آخرین پستمو میگن و میگن که فلان پستت اینطوری بود یا مثلا در اونجا صحبت تو بود و در مورد وبلاگستان بود. من میمونم که پس احوال پرسی چی میشه، یه خورده در زندگی شخصی ترم از من بپرسین و اینها، همش میرن طرف وبلاگ من.
خب چقدر آدم اجتماعی هستین؟ مثلا اگر چند تا وبلاگ نویس قراری با هم بزنین، قرار وبلاگی بذارن، حاضرین تو شرکت کنین؟
والا من خودم به شخصه بدم نمیاد، ولی خب اون دوستانی که تو محیط آنلاین با من آشناتر هستن میدونن که من خب شهرستانی هستم و همین خاطر خیلی وقتا من شاید احساس میکنم من تو این نشست ها و همایش ها شرکت نمیکنم. بعضیا حمل بر این میکنن که من فعالیت اجتماعی دوست ندارم انجام بدم، دوست ندارم با وبلاگ نویسای دیگه آشنا بشم یا در همایش ها شرکت کنم، در صورتی که اینطور نیست. واقعا شرکت من در یک همایش مستلزم این هست که من مثلا 3 روز از پا رو زندگیم بزنم و برم شرکت کنم تو همایش ها. اینم یه مقدار واقعا برام دشواره، مرخصی گرفتن و 3 روز از کار زدن یه مقدار واقعا برام مشکله. ولی واقعا خیلی مواقع هست که من وقتی اخبار چسبای خودمونی بچه ها رو میخونن آرزو میکنم که کاش منم میتونستم شرکت بکنم، خیلی سریع برم 1-2 ساعت بچه ها رو ببینم، باشون صحبت بکنم، یه گردش خودمون بکنیم، حرف خودمون رو بزنیم و برگردیم. ولی متاسفانه از کم سعادتی ماست که نمیشه و این مسائل پیش نمیاد برای ما.
پس اگر فرصتش پیش بیاد شرکت میکنی حتما؟
حتما، چرا که نه.
خب خیلی عالی. به همه ایمیل هایی که براتون میاد جواب میدین؟
والا به همه ایمیل ها مسلما نه. یه مقدار که یک وبلاگی هیتش بالا میره و معروف تر میشه، خب ایمیل های مختلفی داره، من سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه به ایمیل ها جواب بدم، ولی واقعا نمیشه به همه ایمیل ها جواب داد. خیلی ایمیل های دارم که مثلا در مورد یک مسئله که به راحتی با سرچ کردن خواننده میتونه بهش برسه سوال میپرسن. با این مواقع من خودم افسوس میخورم که چرا نمیتونم یه خوب مقدار راهنمایی بیشتری بکنم. مثلا همین چند روز پیش یه خواننده از افغانستان خیلی با لحن مؤدبانه و جالبی به من ایمیل زده بود که من خیلی علاقمند هستم وبلاگ بنویسم، چطور وبلاگ بنویسم؟ ولی خب نمیشه در قالب یک ایمیل جواب داد که چطور میشه وبلاگ نوشت. میشه اطلاعاتش رو تو اینترنت پیدا کرد، ولی خب جواب دادنش خیلی سخته که تو یک ایمیل آدم همه چیزو توضیح بده. بعضی از خواننده ها البته سوالات پزشکی دارن، من تا جایی که ممکنه اون مواردی که حس میکنم با راهنمایی مشکل خواننده ها یا وبلاگ نویس های دیگه رفع میشه رو جواب میدم. ولی واقعا بعضی از مواقع جواب دادن به سوالات پزشکی به صورت دور، از راه دور به صورت آنلاین یه مقدار جالب نیست، به خاطر اینکه تا پزشک مریضش رو نبینه، معاینه نکنه، از راه دور شاید یک راهنمایی اصلا اشتباهی بکنه. و به علاوه خیلی از اون مسائل طوری هستن که با یک مراجعه حضوری به یک پزشک قابل راهنمایی کردن هستن. ولی خب سوای اون سعی میکنم به بیشتر ایمیلایی که دستم میرسه جواب بدم.
خب آیا تا به حال خصومت وبلاگی هم داشتین؟ با حالا شخص وبلاگ نویسی یا کسی؟
خیلی کم، شاید به تعداد انگشتان دست هم در این مدت نرسه. اصلا شیوه کار من در وبلاگ مبتنی بر تقاضا گرفتن یا مطرح کردن پستای چالش برانگیز نیست، به همین خاطر که خب برخوردهای وبلاگی من خیلی کم بوده.
دکتر چند وقت پیش قالبتون رو تغییر دادین و یک طراحی جدید رو بالا آوردین. آیا این تغییر طراحی و تغییر قالب موجب شده که شما ذوق زده بشین و با انرژی بیشتری توی وبلاگتون کار کنین؟ آیا اینو قبول دارین؟
والا قالب جدید، من اصلا علت طراحی قالب جدیدم این بود که انتظاراتی از قالب داشتم که قالب قبلی برآورده نمی‌کرد. خیلی از موارد من شاید بعضی روزها باشه که اشتیاقم برای وبلاگ نوشتن، برای پست نوشتن زیاد باشه، بخوام چند پست بذارم. همیشه یک چیزی که باعث میشد که من سرعت خودم رو کند بکنم این بود که حس میکردم که پستهای قدیمیترم خونده نمیشه، به همین خاطر کند میکردم تا همه خواننده ها متوجه پستا بشن، بعد برم سراغ پستای بعدی. ولی خوشبختانه قالب جدید طوری هست که به صورت کاتگوری های مختلف هست و بنابراین واقعا اگه حتی خواننده یک بار در هفته صفحه اولو باز بکنه، پست هایی که در اون یک هفته نوشته شده رو میتونه تماما ببینه. بنابراین دیگه دلیل وجود نداره من بخوام در صورتی که خودم بخوام زیاد بنویسم، خودم عمدن سرعتمو کم بکنم به خاطر خونده نشدن مطالب. ضمن اینکه خب قالب جدید که سرعت بالا اومدنش هم خوشبختانه خیلی بیشتر نسبت به قالب قبلیه و جذابیت‌های گرافیکی بیشتری که داره، آره یه مقداری به قول شما ذوقمو بیشتر کرده برای وبلاگ نوشتن.
خب برای یک پزشک مطمئناً خیلی سخته که زمانش رو مدیریت بکنه، هم به بیمارش برسه، هم به کارش برسه، هم به زندگی شخصیش برسه، و یه شخصی مثل شما به زندگی آنلاین هم برسه. چطور زمان مدیریت میکنی برای رسیدن به این چند کار مختلف؟
والا خوشبختانه الان کار من شیفتیه، یعنی هر روز من بیمارستان نمیرم، بنابراین بعضی روزها مثلا کلا خالی هستن. گرچه خودم کار مطالعه و اینها هم دارم، اونها یه مقداری وقتمو میگیرن، ولی خب همیشه وقت اضافی در روز گیر میارم برای نوشتن. مدیریت وقت و بودجه بندی هم البته شاید من خودم یک وقت یک پست مشروعی نوشتم، وقتمو مدیریت میکنم، بودجه بندی وقت میکنم. شاید بشه گفت که من هر صبح که پا میشم خیلی سریع پست‌های آخرین پست‌های مربوط به پست‌های دیگر رو میخونم، یا احیانا سوژه‌های متفرقه‌ای رو که دارم پیش خودم فکر میکنم، بعد پیش خودم یه زمان تقریبی برای نوشتن اون به خودم میدم و میگم خب حالا اون بعد از این اون کارو کردی، یا بعد از اینکه بیمارستان رفتی و برگشتی شب آخر شب بیای اون پست رو بنویسی. اگه واقعا اگر بعضی آخه از همکاران یا بعضی از وبلاگ نویسا مخصوصا در این دوره رکود نسبی که تو وبلاگستان هست نوشتن وقت رو بهانه میکنن، ولی فکر میکنم که در حد نوشتن 2-3 پست در هفته برای هر کسی وقت وجود داره و با یک زمانبندی نسبتا دقیق بشه از پسش برمد.
خب در مورد رکود وبلاگستان صحبت کردیم، من خودم این سوالی رو می‌خواستم ازتون بپرسم، آیا به نظر شما وبلاگستان فارسی دچار نزول شده؟
والا پاسخ من قطعا به این سوال مثبت هست، گرچه بعضی از دوستان یک سری استدلالاتی دارن، معتقد هستن که اصلا رکودی وجود نداره و برای اون تعداد پست‌های کلی یا تعداد وبلاگ ها رو مثال میزنن، یا استدلال دیگری که دارن اینه که اصلا فعالیت در محیط اینترنت رو ما نباید محدود به وبلاگ نوشتن بکنیم و خود تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی و این سایت‌های میکرو بلاگینگ هم خودش یک فعالیت اینترنتی ارزشمنده. ولی من خودم معتقدم که نوع نوشتنی که در وبلاگ وجود داره هیچ چیزی نمیتونه جایگزینش بشه. از طرفی من خودم در وبلاگستان میبینم که خیلی از مسائل روز، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه در حوزه فناوری که خیلی داغ هستن و جای مانور دارن، هیچ وقت مطرح نمیشن. یعنی من شخصا خودم این 2-3 روزه خیلی منتظر هستم که چند تا از وبلاگ نویسای خوب ما در مورد یه مسئله اجتماعی جدید ما مثلا یه پست مشروعی، یک پرونده مشروعی بنویسن، ولی میبینم حتی یک پست در مورد اون نوشته نمیشه. یا وقتی خودم میرم توی گودر و فیدهای فناوری رو میخونم، خودم وقت لازم ندارم برای نوشتن این مطلبی، آرزو میکنم کاش که یکی از وبلاگ نویسای ما این مطلب رو بخونه و بعد اینو بنویسه، خودم استفاده بکنم از اون نوشته. چون خودم وقت ندارم، حداقل من از نتیجه گیری و پست اون استفاده بکنم، ولی میبینم نه. بنابراین بله، پاسخ مثبت، رکود در وبلاگستان وجود داره.
فکر کنین رکود به چه دلیلی هست؟ حالا فکر نکنم یک دلیل داشته باشه، نظر شما در مورد دلیل این رکود چیه؟
والا من تو یکی از پستایی که تو روز وبلاگستان نوشتم 10 تا دلیل عمدهش رو ذکر کردم. بازم پاسخ من همون 10 دلیل عمده است: دلسردی وبلاگ نویس ها، نداشتن هیچ گونه نفع مالی و سیستم گردش مالی برای وبلاگ نویس ها، خطوط قرمز، عرض شود که کم بودن سرعت اینترنت که هم تعداد خواننده ها رو کم میکنه و هم مانعی هست برای خود وبلاگ نویس ها. اینا یه سری دلایل عمده هستن برای رکود وبلاگستان. ولی خب مسلما اگر وبلاگ نویس ها بخوان در شرایط حاضرم راهکارهای برای فرار از این رکود هم به شیوه های مختلف میشه ارائه داد، مشروط بر اینکه یک هسته اولی از وبلاگ نویس های فعالی تشکیل بشه که بخوان این راهبردها رو عملی بکنن.
مثلا چه راهبردهایی؟
مثلا شما وبلاگ های آیتی رو در نظر بگیرین. وبلاگ های آیتی ما یک زمانی در یک زمانی محدود خیلی فعال بودن، طوری که اگه یه وبلاگ نویس مطلبی رو نمی‌نوشت، دو وبلاگ دیگه همون مطلب رو با تقریبا ادبیات مشابهی به صورت کامل و خیلی خوب می‌نوشتن.
درسته.
در همین بازه زمانی که خیلی وبلاگ‌های آی‌تی فعال شده بودن، یک سری منتقدهای هم وبلاگ‌های آی‌تی پیدا کردن که مطرح می‌کردن کار شما ترجمه است. از این رهگذر یک کنایه هم می‌زدن که شاید کارتون یه مقدار بیهوده یا کم فایده باشه. حس کردم همون موقع همین انتقادها یه تعداد از وبلاگ نویس‌های ما رو از این هسته فعال جدا کرد، ولی خب هنوز یه تعدادیشون فعال بودن. گذشت و یه مقدار این شوق اولیه این وبلاگ نویس‌های آی‌تی کمتر شد، تا به جایی رسیدیم که الان خیلی از مسائل مطرح نمیشه بجز 4-5 تا وبلاگ، بقیه به صورت مستمر خبرهای آی‌تی رو انتشار نمیدن. حالا سوال اینه که چجور باز هم ما میتونیم به تقریبا سطح مشابه قبل برگردیم. یکی از کارهایی که مثلا میشه در این زمینه کرد برای نمونه اینه که تعامل بین وبلاگ آی‌تی رو بالا ببریم. مثلا من میبینم که وبلاگ های آی‌تی هیچ کدومشون لینکدونی فعالی ندادن، یا مثلا مستقیم به همدیگه لینک نمیدن. با راهکارهایی هست که بشه جلوی این مشکل رو گرفت. مثلا یه پیشنهادی که من میخوام چند روز بعد در موردش بنویسم اینه که یه سری نشست‌های آنلاینی به صورت هفتگی برگزار بشه، در واقع یه چیزی که حالا شاید اصطلاح پزشکیش باشه، منم برای اولین بار در وبلاگ‌های پزشکی دیدم این مسئله رو، یه سری گراند راندها یه هفتگی ایجاد بشه که در اون هر بار یک وبلاگ میزبان بشه و پست‌های خوب وبلاگ‌های آی‌تی رو در زمینه‌های مختلف جمع‌بندی بکنه و لیست بکنه. همین مسئله تا حد زیادی میتونه هم ترافیک وبلاگ‌های آی‌تی رو بالا ببره، هم این نوشته‌های هفتگی وبلاگ‌ها رو به صورت مرتب و به صورت شبه مجله‌ای برای خواننده‌هایی که وقت ندارن هر روز آنلاین بشن به نمایش بذاره و یک محیط رقابتی خیلی خوب رو ایجاد بکنه.
توی وبلاگستان حالا صرف نظر از وبلاگ‌های آی‌تی خیلی دیگه از دسته‌بندی وبلاگ‌های دیگه رو داریم، وبلاگ‌های شخصی رو داریم، وبلاگ‌های مینیمال رو داریم و خب خیلی وبلاگ‌های دیگه. فکر می‌کنی که این رکود فقط به دلیل وبلاگ‌های آی‌تی بوده؟
نه مسلماً نه، من در همه حوزه‌ها تقریباً رکود رو می‌بینم. وبلاگ‌هایی که به صورت روزانه می‌نوشتن، روزانه نویسی هم می‌کردن، خیلی زمانی فعال بودن. ما مسائل مختلفی رو از طریق این وبلاگ‌ها دنبال می‌کردیم. مثلا من دو سه وبلاگ پزشکی دنبال می‌کردم که روزانه نویسی می‌کردن، رویدادهای روزانه یه بخش اورژانس شلوغ یا بخش بیمارستانا رو می‌نوشتن، برای من شخصا خیلی جذاب بود. یا بعضی وبلاگ‌های روزانه نویس دیگه یک سری چالش‌هایی رو که در جامعه وجود داره و خیلی مستتر هست و آدم گاهی مواقع خودش متوجه نمیشه مطرح می‌کردن، هر از چند گاهی یک موجی رو در وبلاگستان به وجود می‌آوردن و واقعا خیلی جالب بود وقتی این مسائل رو می‌شد. یا حتی بعضی از وبلاگ‌ها به صورت عادی در مورد کار روزانه‌شون می‌نوشتن، ولی همون مطالب برای خیلی‌ها جذاب بود که مثلا بدونن یه خانم خانه‌دار در زندگی روزانه خود چه کارهایی میکنه. ولی من الان میبینم که این دسته از وبلاگ ها هم شوق کمتری دارن برای اینکه زندگی خودشون رو عیان بکنن در محیط آنلاین. البته مینیمال نویس ها خوشبختانه این روزا با اقبال زیادی مواجه شدن. من در این حوزه حداقل رکود چندانی نمیبینم، بلکه بیشتر رونق میبینم.
در مورد وبلاگ های مینیمال،
بله،
نقد هایی که شده و میشه و شما دیدین رو وارد میدونیم این وبلاگ ها یا نه فکر میکنی که درست نیست؟
والا خب همین رونق زیاده مینیمال نویس ها هم باعث شده که بعضی از دوستان نقد داشته باشن. بعضی نقدشون در این سمت و جهت بوده که بگن که این تک خط هایی که مینویسن، این چند جمله هایی که وبلاگ های مینیمال مینویسن، بیشتر داره وبلاگستان رو به یک سمتی میبره که از حالت جدی خوانی و از حالت تأمل و از حالت تحلیل های عمقی جدا بکنه و وبلاگستان بیشتر ببره به سمت یک محیط کنایه، به سمت محیطی که در پی محتوا سازی واقعی نیست. ولی من قبلا هم گفتم باید شرایط فعلی جامعه رو بسنجیم و ببینیم که چرا اصلا اینقدر یک تک جمله در گودر لایک میخوره، چرا یک وبلاگی که در هفته شاید در مجموع 30 خط بیشتر نمی نویسه با اقبالی مواجه میشه که خیلی از وبلاگ نویس هایی که به صورت جدی و به صورت طولانی مطلب می نویسن در آرزوی اون هستن که اینقدر هیت یا اینقدر لایک پیدا بکنن و اینقدر بتونن خودشونو مطرح بکنن. من حس می کنم الان جامعه ما در شرایطی هست که خیلی حالت اشتیاق داره به خوندن جملات کنایه آمیز و تند و تیز، این جملاتی که خیلی در حالت کنایه و مستتر بتونه این نیات قلبی بعضی از دوستان رو مطرح بکنه. ولی خب من از این نگران هستم که واقعا شیفت پیدا کردن کل وبلاگستان ما به این سمت و سو باعث بشه که خیلی از وبلاگ هایی هم که شایسته بازدید کننده بیشتر، شایسته عنایت بیشتری هستن، این میان مخفی بمونن، اصلا شناسایی نشن و اصلا نویسنده هایی که تازه میخوان کار وبلاگ نویسی رو شروع بکنن وقتی میبینن که یک نفر با مینیمال نویسی اینقدر موفق بشه اصلا به این سمت و سو نیاد که بخواد یک وبلاگ غیر مینیمال رو شروع بکنه.
به نظر شما آیا این استقبال از وبلاگ های مینیمال فکر نمی‌کنی که یه دلیلش به خاطر کم حوصلگی کاربرای ایرانی باشه که حوصله خوندن حالا پست‌های نسبتاً طولانی رو ندارن؟
والا در مورد این قضیه هم میشه به صورت عام صحبت کرد و هم به صورت خاص. اصولاً نوع خوندن مطالب به صورت آنلاین با خوندن به صورت کاغذی تفاوت زیادی داره. هر وبلاگ نویسی که آمارگیر رو وبلاگ نصب کرده باشه نگاهی با آمارگیرش بندازه متوجه میشه که خوانندگانش در یک فرصت خیلی کم، در یک فرصت 2-3 دقیقه‌ای مطالب خیلی بلندشون میخونن. خودم وقتی با آمارگیر وبلاگم نگاه میکنم میبینم که متوسط طول زمانی که بازدید کنندگان در وبلاگ من میگذرونن 3 دقیقه است. واقعا در 3 دقیقه میشه مثلا پست‌های بلند منو خون، پاسخش منفی هست.
درست.
اصلا یه تحقیق انجام شده بود، خیلی هم خیلی از شما هم حتما خوندید که خوانندگان مطالب رو اسکن میکنن، به صورت فرمت اف مطالب رو میخونن. این در قسمت عام قضیه، اما به صورت خاص‌تر در مورد محیط ایران و خوانندگان اینترنت در ایران اگه بخوایم صحبت کنیم، این بی‌حوصلگی که شما فرمودین بله واقعا وجود داره. من حس میکنم که خیلی از کاربران اینترنت ایرانی هدفشون از ورود به محیط اینترنت کانکت شدن و فعالیت آنلاین بیشتر سرگرمی هست تا فعالیت‌های جدی‌تر دیگه مثل محتواسازی یا خوندن پست‌های جدی. ما ترجیح میدم بعد از اینکه ایمیلشون رو چک کردن یا کارهای شغلیشون رو انجام دادن از اینترنت، خیلی سریع چند تا وبلاگ و چند تا سایت رو پیدا بکنن و یه مقدار در واقع در روز سرگرم بشن. البته خب سرگرمی سازی به نوبه خودش چیز بدی نیست، ولی وقتی به این سمت و سو میریم که مطالب بلند و سازنده و محتواهای واقعا فاخر کمتر خونده بشن، اینجاست که یک نگرانی عمده برای ما به وجود میاد.
خب بازم برگردیم به خودتون، آیا یک پزشک یک گیک هم هست؟
والا لازمه گیک بودن چیزهای مختلفی هست، فقط نوشتن یک وبلاگ در مورد فناوری آدم رو گیک نمی کنه. اگه ما به این شیفته های فناوری در غرب نگاه بکنیم که به درجه گیکی نائل میشن، میبینیم که اونها امکاناتی دارن که ما هیچ وقت نداریم. مثلا میتونن خیلی راحت از گجت های مختلف استفاده بکنن، به گجت های مختلف دسترسی داشته باشن، یک محیط اینترنت مناسبی دارن، سرعت اینترنت مناسبی دارن که ما خوشبختانه نداریم. قضیه بعدی این هست که میتونن یه سری شیطنت ها، یه سری سرگرمی های بکنن که ما نمیتونیم اونا رو انجام بدیم، مثلا از طریق ساختن گجت های ابتکاری و انجام کارهای دیگه‌ای که ما نمیتونیم انجام بدیم. خب اگه شما در نظر بگیرید این مسائل رو، من خودم رو گیک نمیدونم، چون اصلا هیچ وقت نمیتونم در این حوزه فعالیت بکنم و دسترسی داشته باشم به این شرایط اولیه گیک بودن. ولی اگه منظورتون اون شوق و ذوق هست برای خوندن اخبار مربوط به فناوری، نوشتنشون و دوست داشتنشون، بله اگه از خط از اون زاویه بررسی بکنید، بله من تقریبا اگر روزی وارد گودر نشم و فیلم‌های فناوری رو نخونم، حالا یه اصطلاحی در پزشکی هست، دچار ویتراوال میشم، گویا یه ماده ضروری به بدنم نمیرسه.
خب خیلی عالی. در مورد فرانک مجیدی خواهرتون چطور شد که به وبلاگ نویسی روی آورد؟ آیا پیشنهاد شما بود؟
والا فرانک خیلی استعداد خوبی برای نوشتن داشت، منتها ابتدای کار من بعض از نوشته‌هاش رو که رو کاغذ می آوردم اینوش می خوندم، حس می کردم که شاید اعتماد به نفس لازم رو برای نوشتن در وبلاگ نداشت، یا اصلا این تصور رو داشت که چیزهایی که می نویسه شاید مناسب وبلاگ من نباشه، یا شاید دوست نداشت خودش یک وبلاگ مستقل رو شروع بکنه. یه مقدار من پستاش رو خوندم، یه مقدار تشویق کردم، حس کردم که واقعا میتونه یه وبلاگ نویس موفقی هم باشه، فقط باید یه مقدار باید ابتدای کار به حس تمام میدادم که فرمت مناسب برای نوشتن در وبلاگ رو خودش پیدا بکنه و ببینه که چجور باید نوشت، نظر خواننده ها جلب بشه و چجور میشه با خواننده ها تعامل پیدا کرد و یه مقدار بتونه این توانایی رو پیدا بکنه که بتونه نیازهای خواننده ها رو پیش خودش بسنجه و قبل از نوشتن هر پست خودش بتونه حدس بزنه که آیا مطلبی رو که مینویسه به کار خواننده ها میاد و خواننده ها ازش استقبال میکنن یا نه. تدریجا خوشبختانه خیلی به سرعت فرانک این توانایی ها رو هم پیدا کرد. من فکر میکنم اگه مقدار راحت تر بنویسه، در صورت تداوم کارش بتونه یه وبلاگ نویس موفق باشه، کما اینکه الان هم خیلی از پستاش با استقبال خوبی مواجه میشه و بعضی اوقات هم پستاش اصلا نوشته های دیگه‌ای که خودم می‌نویسم رو تحت شعاع قرار میده.
درسته. خب اگه موفقیت ادامه دار باشه، آیا دوست دارین که ایشون توی وبلاگ شخصی بنویسن یا نه اماکان توی یک پزشک؟
والا من که ترجیح میدم ترجیحاً از وبلاگ من بنویسه، چون اگه بره من مسلماً دستوری از خواننده‌ام از دست میدم، بنابراین در یک نگاه خیلی منتفعانه من اگر هم روزی همچین پیشنهادی مطرح بکنه، من تا میتونم جلوی پاش سنگ میندازم.
بسیار عالی. وبلاگستان بالا و وبلاگستان پایین، قبول داره این موضوع رو که وبلاگستان دو قسمته؟
من زیاد راستش میانه خوبی با درجه بندی ندارم به اون صورت. بعضی از دوستان مثلا شاید وبلاگ ها رو تقسیم بندی بکنم به وبلاگ های فاخر، وبلاگ های غیر جدی تر، یا بعضی اصلا بیان یک از نوع دیگه تقسیم بندی بکنن، حلقه های قدرت رو در وبلاگستان مطرح بکنن، مافیا رو مطرح بکنن، اصلا به سمت تئوری‌های توطئه مختلف پیش برن در محیط وبلاگستان. ولی من شخصا به همچین چیزها معتقد نیستم. من اعتقاد دارم که شاید طریقه ما خوندن دسته خاصی از وبلاگا باشه، ولی خیلی از خواننده های عادی هستن که از نوشتن روزانه نویس های یه زن خانه‌دار یا مثلا یک وبلاگ تمام آشپزی هم خوششون میاد. اصلا به نظر من چیز مناسبی نیست که این وبلاگ ها رو در مثلا رده وبلاگ های دسته پایین رده بندی بکنیم. اصلا ممکنه در ذهن خود اون وبلاگ هم چیزایی که ما می نویسیم چیزهای بیهوده ای باشن. مثلا یه کسی که داره یک زندگی عادی خودش رو میکنه، وقتی 3-4 تا پست پشت سر همه منو در مورد همایش اپل میبینه، با خودش چه فکر میکنه؟ میگه که این که اصلا برای این شخص کاربردی نداره، این گجت سخت افزاری هم که شاید هیچ وقت دستش نرسه، اصلا چه معنی داره همایشی که یک ساعت پیش در آمریکا رو افتاده فلان شخص بیاد این گزارش بکنه؟ به زعم خودش هم فکر میکنه داره کار ارزشمندی میکنه. بنابراین من میانه خوبی با تقسیم بندی ندارم و البته تا جایی که ممکنه وقتی میبینم که وبلاگ داره خوب کار خودش شروع میکنه، به صورت مستقل داره محتوا سازی میکنه و این نوشته‌ها منطبق با سلایق خودم هست، سعی می‌کنم با لینک دادن و مطرح کردن وبلاگ یه مقدار وبلاگ نویسه مورد نظر رو تشویق بکنم.
بسیار عالی. فرض کنی که یک روز از خواب پا میشین و می‌بینین که گودر سرویس خودشو قطع کرده، چیکار می‌کنی؟
خب بلافاصله میرم اورژانس که بستریم بکنم.
خب بگم که یک جایگزینی هست برای این سرویس و شما به عنوان جایگزین اگر یه همچین اتفاقی پیش بیاد احیاناً بر فرض مثال چی کار میکنین؟
اگه همچین اتفاقی بیفته خب مسلماً یکی دو روز کاملا شوکه میشم، ولی بعداً به فکر راه حل‌هایی میفتم به سمت فید ریدرهای آنلاین و دسکتاپ دیگه میرم، گرچه لطف گودر رو ندارند، ولی خب سعی میکنم از اونا به نحوی استفاده بکنم. یکی دو تاشون رو حتما گاهی مواقع داشتم خودم فکر میکردم که امکان داره روزی همچین مسئله اتفاق بیفته چی کار میشه کرد. یکی دو تاشون رو من خودم مد نظر قرار دارم که اگر روزی همچین چیز اتفاق بیفته انجام بدم. مضاف بر این که اصلا خیلی یکی دو سالی که فناوری فید توی وبلاگستان فارسی مطرح شده بود اصلا گودری در کار نبود. ما موقع خودمون از فید ریدرهای دیگه استفاده می کردیم. من حتی یادم خودم در اون زمان روی دومین خودم یه اسکریپت نصب کرده بودم که تقریبا کار گودر رو برای من اون موقع انجام می داد. از این کارم بهره می بردم، خیلی استفاده میکردم از این تاریخ. بنابراین حتی اگه گودر هم از کار بیفته فید که از کار نمیفته.
خب پس خودتون آماده کردین از قبل؟
قطعا آماده هستم برای
هر شرایطی. خب رابطتون با گوشی های هوشمند یا حالا اسمارت فون ها چطوره؟
والا رابطم خیلی خوبه و دوست دارم خیلی از این گوشی ها رو خودم، حتی اگه خودم شخصا نخرم، اگه دوستان من یه خورده عنایت بیشتری داشتن، یه مقدار به قول شما گیگر بودن، ازشون بگیرم امتحان بکنم. ولی خوشبختانه همه گوشی هایی که در دست دوستان همکاران من هستن شاید اصلا هوشمند نباشن. ولی خب بله، من از گوشی های هوشمند خیلی خوشم میاد، اخبارشون خیلی دقیق دنبال میکنم، چه در فروم‌های ایرانی چه در همون از طریق گودر. مرتب اونها رو با هم مقایسه میکنم، حتی خیلی مواقع ویدیوهای معرفی و آنباکس کردنشون رو از یوتیوب دانلود میکنم و میبینم و خیلی از مواقع هم گول میخورم و سرانجام گوشی هوشمند رو میخرم.
خب حالا با توجه به تحقیقاتتون و با توجه به مطالعه که در مورد این گوشی ها دارین، من سه تا گوشی ها میگم، سه تا در سیستم عامل یا سیستم گوشی ها، از بین اینا یعنی از بین آی او اس، آیفون، اندروید، نکسوس وان و حالا به تازگی ویندوز فون برفرض حالا HD7، کدوم رو انتخاب میکنی؟
من اندروید رو انتخاب میکنم قطعا.
به چه دلیل؟
اندروید رو به خاطر بروز بودنش، به خاطر اپلیکیشن های متنوعی که داره، به خاطر راحتی کار با استفادهش، به خاطر اینکه اندروید منحصر به گوشی های اپل نیست و رو گوشی های مختلفی قابل نصبه، آدم محدود به یه سیستم سخت افزاری خاص نمیشه انتخاب میکنم.
با توجه به این صحبتی که کردی هیچ موقع آیفون نمیگیرین دیگه، درسته؟
شما حتما آیفون دارین دیگه.
آیفون
هم انصافا گوشی خوبی هست، ولی شما اگه در نظر بگیرید تو محیط ایران یه مقدار شاید کار کردن با آیفون سخت‌تر باشه، یا حداقل شاید من همچین تصوری داشته باشم، ولی فکر کنم اگه در فرنگ بودم آیفون شاید انتخاب اولم میشد.
درسته. خب تا حال هک شدین؟
هک نشدم، فقط یادم یک بار یک بابایی ادعا میکرد که هکم کرده، آخرش من متوجه نشدم واقعا هکم کرده یا رفته اسکرین شات گرفته از وبلاگم و بعد با فتوشاپ درستش کرده.
خب خودت یعنی نرفتیم ببینی که آیا صد داری یا نه؟
نه خوشبختانه اون موقع من خیلی بیخیالتر از این حرفا بودم و اینقدر در پی امنیت سیستمم نبودم.
خب از وبلاگ نویسا بیشتر با کدومشون ارتباط نزدیکتری دارین؟
من بیشتر با وبلاگ نویسایی که تو محیط فرند فید هستن و وبلاگ نویسای آیتی بیشتر رفت و آمد آنلاین دارم.
مثلا چند تاشون میتونین اسم ببرین؟ اشخاص
مثلا بگم، مثلا نوید کاشانی، مثلا بگم رضا مقدری، بگم مثلا میلاد، اینا کسایی هستن که شاید اول به نظرم بیاد.
بسیار عالی. فکر کنیم که وبلاگتون چقدر میارزه؟
والا از واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم به این قضیه، این وبلاگ فقط هزینه بره، هم از لحاظ وقت هم از لحاظ هزینه میزبانی. ولی خب شاید هم یه بابایی پیدا بشه که این وبلاگ رو به باهای قابل توجهی چند صد تومانی بگیر و ما رو هم از خیال وبلاگ نوشتن راحت بکنه. نمیتونم حدس بزنم.
حالا بازدید روزانه تا الان چی رو میتونی بگین؟ چقدر بوده؟
والا چی بگم، زیاد یادم نمیاد.
مثلا تعجب کنین که بگین مثلا چقدر امروز مثلا بازدید بالا بوده و اینا.
نه نمیتونم بگم که مثلا متعجب شدم اون موقعی که بازدید بالا شده، چون خیلی مواقع خودم حدس میتونم بزنم که پستم برون میشه، آیا مثلا تو سایت های لینک دهی اجتماعی داغ میشه، آیا بهش لینک میدن، آیا خواننده زیادی پیدا میکنه. من تقریبا به شما بگم که همیشه قبل از نوشتن یک پست یه ارزیابی درونی خودم میکنم، کلامو قاضی میکنم ببینم آیا این مطلبی که مینویسم اصلا به کار خواننده‌ام میاد یا نه. و این مدت که 5 سالی هم که نوشتم میتونم بگم کدوم پستم احتمالاً خیلی داغ میشه، سر صدا میکنه، یا اصلا شاید یک کامنت هم نه. من یه حسایی میتونم بزنم که بازدید روزانم در چه حدودی خواهد بود. فکر کنم تا حالا بیشترین بازدیدی که داشتم در حد 11 تا 12 هزار نفر بوده اگه بخوام به شما بگم.
پس بنابراین آمار وبلاگ براتون مهمه.
مسلما برای شما قطع بدونید که آمار وبلاگ برای هر وبلاگ نویسی مهم است. البته به تنهایی عدد بازدید اهمیت زیادی نداره. شما تصور کنید آدم میتونه یک فوتو بلاگ را بندازه، توش عکس بذاره، یا مثلا مطالبی کپی پیست بکنه، به صورت کاذب آمار وبلاگ بالا ببره، ولی این به خودی خود ارزش نداره. ولی وبلاگ نویسی که محتوا ساز هست واقعا خیلی از مواقع آمار وبلاگ براش مهم میشه، چون میخواد بسنجه مطلبی که دغدغه خودش هست چقدر برای جامعه آنلاین هم مهم هست. دوست. یا میخواد ارزیابی از توانایی انتقال مطلب خودش داشته باشه، ببینه چقدر تونسته یک مطلب رو خوب آماده بکنه و به خورد خواننده های خودش بده. ولی در کنار مقدار بازدید، چیزی که خیلی مهم هست برای هر وبلاگ نویسی و فکر کنم به طور هم از عدد خام بازدید مهمتر باشه، پیدا کردن یه تعداد خواننده ثابت و وفادار هست که حس میکنن همیشه مطالبش رو با دقت خاصی میخونن، نقد میکنن و یه توجه خاصی هم به وبلاگ نویس پیدا میکنن. من چند مورد شده که خودم به قول معروف دورانی سرخورده بودم از وبلاگ نویسی. یه سوالاتی مثلا مطرح کردم، دیدم که وقتی که انتظار نداشتم چه خواننده هایی از کدوم نقاط بعیدی در دنیا به اون سوالات جواب دادن، راهنمایی کردن یا کارم رو راه انداختن.
به وجود مافیا در وبلاگستان اعتقاد داریم؟
والا با این غلظت که نه، ولی من میتونم بگم که مسلما یه حلقه های در وبلاگستان وجود دارن که به هر حال تمایل دارن بیشتر با هم کار بکنن و وبلاگ های همکار خودشون رو مطرح بکنن. ذاتاً این چیز بدی نیست. من یادم هست اون موقعی که شبکه های اجتماعی به اندازه الان جذابیت نداشتن و اصلا خبری هم از سرویس های لینک دهی اجتماعی هم نبود، این حلقه های قدرت اون موقع خیلی هم مهمتر بودن. اما شاید خیلی مقدار رقیق‌تر شدن. اون موقع شاید یک وبلاگ نویسی چند ماه به صورت مستمر می‌نوش و اصلا نمیتونه خودش رو مطرح کنه. تنها راه مطرح شدن این بود که یکی از این وبلاگ های مطرح بهش علاقه پیدا بکنه و بهش لینک بده و یه مقداری مسئله لینک دادن ادامه پیدا بکنه تا آدم بتونه موفق بشه. من خودم یادم میاد زمانی که وبلاگ نوشتن رو شروع کردم، خیلی ترافیک وبلاگم متکی بود به لینک هایی که وبلاگ نویسای مطرح اون موقع بهم می‌دادن. ولی رفته رفته این قضیه مقدار دقیق‌تر شده. ولی هنوز هم خب به هر حال همچین قضیه به صورت حلقه های وبلاگی هست، ولی به اون صورت که ما بخوایم مطرح بکنیم که یک مافیایی وجود داره، یک وبلاگ نویسی واقعا اگر توانایی خیلی خوبی در نوشتن داشته باشه نمیتونه با تداوم کار و با شیوه های سالم خودش رو مطرح کنه، نه من به این صورت واقعا معتقد نیستم.
خب به عنوان یک وبلاگ نویس موفق، فرمول وبلاگ نویسی موفق رو اگه بخواید بیان کنین چی میگین؟
فرمولش در وهله اول هر کسی که میخواد کار وبلاگ نویسی رو شروع بکنه باید از خودش بپرسه که من میخوام وبلاگ بنویسم برای اینکه خودم رو مطرح بکنم، برای اینکه تعداد خواننده بیشتری پیدا بکنم، یک عدد خامی رو در نظر بگیرم به اون عدد و به اون مقدار هیت برسم، یا واقعا یک شوقی برای نوشتن و اشتراک مطالب در من وجود داره. اگه از دسته دوم هستین واقعا کار وبلاگ نویسی رو شروع کنید، ولی اگه از دسته اول هستین شاید من به شما توصیه بکنم وبلاگ ننویسین، اصلا برید تو شبکه‌های اجتماعی دیگه فعال کنید، خیلی زودتر بتونید کاربر شناخته شده تری بشید. اگه از دسته هستید که محتوا سازی و همچنین نوشتن تسکینتون میده، نوشتن براتون مهم هست، توصیه میکنم مثلا شروع بکنید فرایند وبلاگ نوشتن رو شروع بکنید. ولی وقتی که آدم شروع میکنه به وبلاگ نوشتن در وهله اول اون محیطی که مطالب رو بهش ارائه میده مهمه. وبلاگ نویس باید یک محیط واقعا مناسبی رو انتخاب بکنه، از سرویس های وبلاگ نویسی مناسبی برای ارائه مطالب خودش استفاده بکنه که در معرض خدشه و از بین رفتن نیستن. چیز دیگه ای که مهمه اینه که مطالب رو یک سورسی داشته باشه برای پیدا کردن مطالب، چه محیط آنلاین چه محیط آفلاین که میتونه کتابخانه‌اش یا تجربیات شخصی خودش باشه. اون بعد این توانایی رو داشته باشه که این مطالب رو با شکل صورت خوب مناسبی تزیین بکنه، با عکس‌های مناسبی همراه بکنه، به خواننده‌های خودش ارائه بکنه. باید توانایی داشته باشه که تعامل بکنه با وبلاگ نویس‌های دیگه و همچنین با خواننده‌های دیگه. توانایی پیش بینی کردن میزان استقبال خواننده‌ها رو هم باید در ذهن داشته باشه. باید بتونه بودجه بندی زمانی رو انجام بده، با فرکانس مناسبی، با ضرب آهنگ خوبی کار وبلاگ نویسی رو به صورت مستمر ادامه بده. اگه وبلاگ نویس این خصوصیات اولیه رو داشته باشه و اگه واقعا مایه کار رو داشته باشه، در صورتی که یه مقدار صبر داشته باشه و به کار خودش ادامه بده، قطعا میتونه یک وبلاگ نویس مطرحی بشه.
درسته. خب چقدر به کپی رایت احترام میذاریم؟
کپی رایت خب سوال خوبیه. گاهی مواقع پیش میاد که ما به شخصه یه سری مطالبی رو می نویسیم، یه دسته معترض میشن میگن که مثلا این چارت و پست آخری که شما در کتگوری فناوری نوشتین، اینها همه که یه پست هایی هستن که شما از وبلاگ های معروف مثل مشیبل یا تکرانچ یا امثال هم پیدا کردید، یه مقدار آرایششون دارین و نوشتین، مثلا پست شما اصلا معرفی یک وبسایت خاصه. بعد بنابر در کمال تعجب آدم میبینه که بعضی از پست هاش اینن، حتی همراه عکس بدون آپلود کردن مجددشون در وبلاگ های دیگه، در فروم های دیگه، در وبسایت های دیگه کپی میشه. و وقتی آدم معترض میشه که چرا این پست های من کپی شده، میگه کار خودت اصلا یک نوع نقض کپی رایت بوده. و وقتی آدم میگه که من با ذکر منبع مطلب رو نوشتم و مطلب رو که من به صورت خام کار نکردم، مطلب رو پروبال دادم برای خواننده ایرانی که شاید با مسائل ابتدایی اون آشنایی نداشته، یه سری در مقدمش من توضیحات لازم رو دادم، خیلی وقتا آدم احساس میکنه که این گیرایی خاص که متوجه این مسئله بشن وجود نداره. اصلا من یکی از دلایلی که بعضی از وبلاگ نویسای ما دل سرد شدن و کار وبلاگ نویس ترک کردن در همین عدم رعایت کپی رایت میبینم. فرض کنید که شما یک مطلبی رو میبینید، بعد میبینید که ظرفیت مطرح شدن رو داره، میرید تو ویکیپدیا یک مطلب در مورد تکمیلی در موردش میخونید، میرید در سایت مثلا نیویورک تایمز هم یه مطلب تکمیلی تر میخونید، بعد آمیزه ای از 4 تا مطلب رو در قالب یک پست همراه با عکسایی که اون رو هم گشتید و پیدا کردید در بلاگ خودتون میارید و این کار مثلا 2 ساعت وقت خودتون رو گرفته. بعد میبینید یک وبلاگ دیگه ای بعد از زمان کوتاهی میاد پستتون رو کپی میکنه. مثلا من همه این صبر رو استقامت رو ندارن که وقتی مرتب با همچین قضیه‌ای روبرو میشن بتونن کار خودشون ادامه بدن. خیلی ها به خصوص اگه شناخته شده زیاد نباشن وسط کار دل سرد میشن و اصلا کار خودشون رو متوقف میکنن. بنابراین من میگم که اصلا لازمه خروج از رکود در وبلاگستان یکیش همین رعایت کپی رایت، احترام به کپی رایت است.
خب من یه سوالی از شاهین شایله پرسیدم. از شما همون سوالو میپرسم که من در صد از نرم افزاری که الان روی سیستمتون نصب کپی هست و به صورت کرک شده حالا چیزای دیگه،
شاید بگم 90%شون کپی هست.
90%شون؟
بله، شما از ویندوز در نظر بگیرید و نرم افزارهای خیلی جانبی دیگه ای که رو سیستم نصب هستن، بله به جز معدودیشون مثل مرورگرهای اینترنتی که الان رو سیستم هستن، بعضی از نرم افزارهای اوپن سورس دیگه در نهایت بتونم ارفاق به خودم قائل بشم 85%شون کپی هستن.
خب تا به حال طبق حالا این درصدی که شما دارین شده که بخواین یک جهشی حالا ایجاد کنین و بخواین مثلا از نرم افزارهای مشابه پولیا نرم افزارهای اوپن سورس استفاده کنین، نرم افزارهای فری که همون کار انجام میده؟
البته این شو در خیلی از ایرانی ها وجود داره، نه فقط من. منم خیلی دوست دارم یک سری نرم افزار رایگان یا اوپن سورس داشته باشم که در ضمن این رایگان بودن یا اوپن سورس بودن کارا هم باشن، اونها رو روی سیستمم داشته باشم، لازم نباشه اصلا کرک بکنم یا به صورت کاذب بهشون سریال نامبر وارد بکنم و بتونم باهاشون کار بکنم. اما در سر رسیدن به این هدف یک سری موانعی وجود داره. مثلا شما در نظر بگیرید که یه کاربری باشه واقعا ضرورت احترام به کپی رایت رو درک کرده و میخواد یک ویندوزی رو از نو نصب بکنه و نرم افزارهای مربوطه رو نصب کنه. حالا فرض بکنید که به ویندوز اوریجینال دسترسی داشته باشه، ویندوزه رو نصب بکنه. در ابتدای کار اون به دسته های نرم افزاری مختلفی احتیاج داره، مثل نرم افزارهای کامپرس کننده، نرم افزارهای ویرایش عکس، نرم افزارهای ویرایش ویدئو، مرورگرهای اینترنتی و یوتیلیتی های مختلف دیگه که تعدادشون سر به فلک میزنه. ولی اون خب این نرم افزارا رو از کجا میتونه پیدا بکنه؟ خیلی از موارد ما موارد کاربر ما اصلا نمیدونه نرم افزار اوپن سورس کارا مثلا در زمینه ادیت عکس یا نمایش عکس کدوم نرم افزار هست یا در زمینه های دیگه. مشکل بعد اینه که به فرض هم که متوجه بشه و لیستی جلوش روش قرار داشته باشه که این نرم افزارا رو فهرست کرده باشه براش، با اینترنت ایران اون چه باید وقت صرف بکنه که یکی این نرم افزارا رو بگیره و نصب بکنه. من حتی یه باری یه زمانی برای یکی از مجله های آی‌تی می‌نوشتم این پیشنهاد رو کردم که به صورت مرتب در قالب همین CD های روتینی که ما توی بازار میبینیم و خیلی هم معروف هستن و نرم افزار در مجموعاً چند هزار دلار قیمت واقعیشون هست، یک سری نرم افزارهای اوپن سورس رایگان هم تقریبا با همین آرایش و با همین صورت به کاربرا ارائه بشه و استقبال خریداران این بسته های نرم افزار سنجیده بشه. من فکر کنم یکی از بهترین راههایی که ما میتونیم کاربرای عام خودمون رو علاقمند بکنیم به استفاده از نرم افزارهای اوپن سورس می مسئله باشه، چون ما هر چقدر حالا بخوایم در قالب نوشته هایی در روزنامه ها و مجلات یا در محیط اینترنت کاربران رو بگیم که اهمیت رعایت کپی رایت چقدر هست، واقعا با توجه به این دو تا مشکلی گفتم به جایی نمیرسیم. در صورتی میتونیم موفق باشیم که در قدم اول کار بتونیم اونا رو عملا آشنا بکنیم و درگیر بکنیم با این نرم افزارا. مثلا بهشون میگیم که نرم افزار نمایش عکس میخوای، لازم نیست که مثلا شما از نرم افزار معروف ACDC استفاده کن، شما از این نرم افزار استفاده کن که دقیقا همین خصوصیات رو داره و علاوه بر اون شاید خصوصیات و ویژگی های بهتری از اون داشته باشه. شما میخوای از روی دسکتاپت اسکرین شات برداری، لازم نیست این نرم افزار غیر رایگان رو استفاده بکنی، بیا از این نرم افزار ساده و خیلی سبک استفاده کن که همون امکانات رو به شما میده.
بسیار عالی. برگردیم به وبلاگستان و بپرسیم از شما که آیا یک بلاگر ایرانی میتونه از وبلاگش درآمد داشته باشه؟
درآمد خب میتونه داشته باشه، منتها من این درآمدی که وبلاگ نویسا میتونن از وبلاگ خودشون داشته باشن اصلا در حد وبلاگ نویسای مشابه فرنگی نمیدونم. مثلا شما تصور کنید که مشهورترین وبلاگ نویسای ما شاید از محل درآمدی که از وبلاگ نویسی کسب بکنن نهایتا بتونن هزینه هاستینگ خودشون رو برآورده بکنن و شاید یک مقدار اندکی روش، ولی ما میبینیم که اصلا در غرب پدیده به نام وبلاگ نویسی حرفه‌ای وجود داره، یعنی شخصی که 24 ساعته 7 روز هفته پای اینترنت نشسته و مرتب اخبار جدید رو مطرح میکنه، قطعا اون در ادای کاری که انجام میده زحمتی که میکشه انتظار داره به اندازه یک کار حرفه‌ای به درآمد لازم برسه. بنابراین من در ایران در نه این که درآمدسازی از طریق وبلاگ وجود نداشته باشه، ولی اینقدر این مقدار محدوده که من اونو قابل صرف نظر کردن میدونم.
میتونی بگین که پهنایوان یک ماه یک پزشک چقدره؟
والا من چک نکردم، ولی واقعا این چند وقت خیلی دردسر زیادی داشتم. عرض شود که با پهنای باند 200 گیگ هم من مشکل پیدا کردم، منجر به این شد که من هاست خودم رو عوض بکنم. الان برای اینکه دیگه اون مشکل رو پیدا نکنم در روزهای آخر ماه میلادی که همیشه ما مشکل پیدا میکردیم، الان من رفتم روی 500 گیگ. فکر میکنم با توجه به چند پستی که داشتم و خیلی تعداد عکس‌های زیادی داشتن این ماه دست کم 300 گیگ ماه اخیر مصرف داشته باشم.
خب جنجالی ترین پستی که تا بال نوشین و حالا با بازخوردهای زیادی روبرو شده و فکر می‌کنی سر صدا کرده، حالا یا یه دونه یا چند تا شو میتونین مثال بزنین اسم ببرین؟
والا تعداد پستایی که یک زمانی خیلی مطرح شدن زیاده. یادم میاد که مثلا اولین بار پستایی که خیلی معروف شدن، پستای معروف به عکسایی که دنیا را تکان داد بودن، یه سری عکسای تاریخی رو منتشر کرده بودم، توضیحات مربوط به هر عکس رو نوشته بودم. یه زمانی هم یه سری پستایی رو نوشته بودم در مورد تنها صداست که میماند عنوانشون بود، صدای شخصیت‌های مشهور رو در سده اخیر گردآوری کرده بودم، در قالب چند تا پست آورده بودم. البته من به زودی سری جدید این پستم دارم، با صداهای اشخاص دیگه دارم کم کم صدا رو گردآوری میکنم، توضیحاتشون رو مینویسم، شاید یک ماه دیگه منتشر بشه. در کنارش یه سری پستای دیگه که شاید الان یادم باشه، یه پست داشتم با عنوان روی تیره طبیعت آدمی فکر کنم بود، اونم خیلی زمانی مطرح شد. البته خب الان که فکر میکنم شاید بیشتر این سه تا یادم میاد، ولی پست های مطرح دیگه هم این مدت بودن و من نوشتم.
دکتر به نظرتون بهترین مکان ایدئال برای وبلاگ نویسی که تصور میکنین چه جایی میتونه باشه؟
خب البته مسلما خانه، ولی خودم خیلی وقتا فکر کردم که اگه میخواستم مثلا یک وبلاگ نویس حرفه‌ای بشم یا اگه بخواستم سرمایه گذاری بیشتری رو وبلاگ نویسی بکنم، اصلا یک اتاق به نحوی من دکوراسیون میکردم، آرایش میکردم که برای این کار آرایش پیدا میکرد. مثلا یه سیستمی با دو مونیتور ابتدا میکردم که خیلی به صورت راحت‌تر بتونم بنویسم، یا مثلا حتی اتاق به نحوی آرایش میکردم که نورپردازی مناسب تری داشته باشه، حتی نورپردازی مناسب تری برای زدن ودکست و همه سخت افزارهای لازم برای کار وبلاگ نویسی رو توش فراهم میکردم. ولی خب اگه به صورت کلی بخوام بگم مناسب ترین محیط واقعا خانه است.
از مرورگرهای وب خودتون فایرفاکس استفاده میکنین، کروم یا؟
والا به صورت توام من از فایرفاکس و کروم استفاده میکنم.
فکر کنی کدوم بهتره؟
والا نمیشه گفت، کروم یه مقدار سبکتر هست، یه مقدارم سرعت بیشتری داره. الان مثلا من گودر رو با همین کروم میرم، ولی مثلا وقتی میخوام سرچ بکنم و فعالیت های دیگه انجام بدم و مثلا برای نوشتن یه مطلبی تب های لازم رو باز میکنم، توی فایرفاکس هستم. زیاد نمیشه گفت، باید از هر مرورگری انتظارات خاص خودش رو داشت. همچنان که مثلا وقتی ما میریم وارد وبسایت دولتی میشیم، همیشه به ما اختارهای لازم داده میشه که از اینترنت اکسپلورر استفاده بکنید و ما هم اینو رعایت میکنیم.
یک روز خودتون رو میتونین شرح بدین برای ما که حالا از صبح تا موقع خوابتون چه اتفاقات رو تو زندگیتون میافته یا چه کاری رو انجام میدین؟
والا بستگی داره، ممکنه شب قبلش من کشیک بوده باشم و که دیگه اصلا صبحش کلن خوابم، ولی اون صبحایی که به هر حال خواب نبودم، بیدار نبودم شب قبلش، من عادت ندارم، یعنی میانه خوبی ندارم با اینکه بیشتر از ساعت 8 بیدار باشم. معمولا ترجیح میدم که قبل از ساعت 7:30 از خواب بیدار بشم. بعد از اینکه از خواب بیدار شدم، بلافاصله باید صبحانه بخورم تحت هر شرایطی. بعد از اینکه صبحانه خوردم و این مسواکی زدم، قبل از هر کار دیگه بلافاصله پای اینترنت هستم، ایمیلمو چک میکنم، فوریم میرم وارد گودر میشم، یه چند تا اسکرولی میکنم توی فیدهای مختلف که یه مقدار آماده بشم برای کار روزانه. بعد از اون هست که یه خورده سعی میکنم به خودم تکون بدم، یه نرمش مختصری انجام بدم، یعنی برای صبحانه و بعد از گودر و فیدنوردی. بعد از اون خب حالا بستگی داره به این که در چه روزی باشه. یه روزی میشه که ترجیح میدم کتابای پزشکی مربوط خودم بخونم تا شب، یه روزی میشه که مثلا از بعد از ظهرش باید بیمارستان باشم، محل کار خودم باشم، وقت کمتری دارم. شرایط مختلف، سناریوهای مختلف به وجود میاد، ولی اگه وقتم آزادتر باشه یه مقدار مطالعه پزشکی میکنم و بعد زورش میرم بیمارستان، مریضا رو میبینم و دوباره موقع غروب برمیگردم خونه. خونه که برمیگردم یه اسنونه مختصری، چیز مختصری که میخورم. بعد از شود که ترجیح میدم دیگه از ساعت 9:30 به بعد واقعا آنلاین باشم، یه دو ساعت و نیمی پشت سر هم در وارد سایت های مختلف بشم، فید های مختلف رو بخونم تا شبم که میخوابم.
مطالب خودتون رو بیشتر تو چه ساعتی از شبانه روز می نویسین؟ آیا زمان خاصی داره یا نه؟
مطالب خودم رو والا در فواصل زمانی مختلف عادات مختلفی داشتم. یه دوره‌ای شده بود که همیشه پستای من بعد از نصف شب منتشر می شدن. یه دوره‌ای هم شده بود که اصلا پست از قبل نمی‌نوشتم، آماده می‌ذاشتم، می‌ذاشتم 7 تا 10 دقیقه هر روز صبح منتشر بشه که به صورت مرتب باشه، خواننده هر روز صبح که پا میشه با این مطلب جدید مواجه بشه. بله، در فواصل زمانی من عادات مختلفی داشتم. یه زمانی بود که همش ظهر منتشر میکردم، یه زمانی بود که از قبل آماده میکردم، یه زمانی هم بود که همیشه اصلا از ساعت 11:30 شروع میکردم به نوشتن و حدود ساعت 1:30 مطلب منتشر میکردم.
در مورد جشنواره وب فارسی که به تازگی هم نتایجش اعلام شد، خیلی دوست داشتن نظر شما رو بدونن در مورد این جشنواره. نظرتون رو میتونین برای ما اعلام کنین در مورد نحوه برگزاری، شیوه جشنواره و در کل نظر کلیتون رو؟
والا نسبت به کارهای مشابهی که قبلا انجام شده بود، من خیلی این کار رو کارشناسی تر و خیلی با دقت بیشتری میبینم. من میبینم که داوری این دوره منصفانه تر و به صورت تخصصی تر انجام شده. واقعا این دوره رقابتی که برگزار شده بود واقعا حالت جشنواره‌ای داشت. یه چیزی که لازمم بهش اشاره بکنم اینه که در رقابت‌های قبلی که داشتیم، یه نکته منفی که وجود داشت این بود که شکلش به صورت جشنواره نبود. یعنی ترجیح میداد مسابقه مثلا یک وبلاگ رو به عنوان وبلاگ سال انتخاب بکنه، اون کاتگوری هایی رو که انتخاب میکردن محدود بود، ولی خوشبختانه در جشنواره وب این محدودیت ها وجود نداشت. سعی کرده بودن یک کاتگوری های مناسبی در حیطه های مختلف معرفی بشه، در حیطه یک وبلاگ رو برای نمونه به عنوان وبلاگ برتر، وبلاگ قابل تقدیر معرفی بکنن که جای تشکر داره.
خیلی خوب دکتر، من این سری کلماتی رو میگم اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو در مورد این کلمات اگر بهمون بگین ممنون میشم.
بسیار.
وبلاگستان
عشق و وقت.
گوگل
معلم همیشگی.
تلفن هوشمند.
کف دست.
نوشیدنی.
خنک و سرد.
کامنت.
خیلی کمه.
وردپرس.
بهترین سیستم انتشار محتوا.
فیلترینگ.
آه.
گودر.
یاد همیشگی.
فیسبوک.
نمیدونم چرا نمیدونم توش.
کپی رایت.
رعایت نمیشه هیچ جا.
وبلاگ نویس.
وبگرد علاف مبتلا.
رنگ.
رنگ مهم و مایه افتخار.
404.
خدا نکنه تو وبلاگ من پیش بیاد.
بازدید.
بیشتر بشه خدایا.
تحریم.
حداقل گوگل بیخیال این تحریم رو بشه.
لپتاپ.
پورتابل و سبک و با پرفورمانس بالا باشه.
وبلاگینا.
وبلاگینا در آینده خیلی مطرح میشه.
اورژانس.
شلوغه، نکنه مریضی رو میس کنم.
خرید اینترنتی.
خیلی عالیه.
موبایل تایپ.
عشق قبلی.
رکود.
رفت میشه الهی.
اینترنت پرسرعت.
آرزوی دست نیافتنی.
اپل.
هم اپل واقعی هم اپل فناوری، هر دوتا عالین.
یه را دیگه هم بپرسم. وب دو یا وب تو؟
خب اینجا باید بگم مزیدی دیگه.
دوستانی تو این مصاحبه ها با چه کسی مصاحبه بشه؟
مثلا میتونید با رضای مقدری مصاحبه کنید و بگید که اون دلایل رکود رو برای شما بگه.
خب بسیار عالی. به نظر شما یک زوج ایدئال برای وبلاگ نویس چه خصوصیاتی داشته باشه بهتره، یا فکر میکنید چطور باشه بهتره؟
اول تر از همه باید وبلاگ نوشتن و محیط اینترنت و یه هوای خودش ندونه. اصلا جا نخوره وقتی که همسرش 7-8 ساعت پشت اینترنته و داره با لبخندهای ملیح به مونیتور نگاه میکنه، خونسردی خودش رو رعایت بکنه، اصلا مزاحم کار وبلاگ نویس نشه، و اگه بخواد مزاحم بشه تنها کاری که بکنه اینه که در نوشتن پست‌ها بهش کمک بکنه.
خب از خیلی از بزرگان وب دنیا کسی رو شده که الگوی خودتون قرار بدین؟
الگو والا آدم خیلی مواقع غبطه میخوره که کاش که مثلا به جایگاه یکی از این وبلاگ نویسای مطرح دنیا برسه، وبلاگش مثل اون بشه. ولی خب خیلی از مواقع این در حد آرزو هست و ما ابزاری برای رسیدن به جایگاه اونها نداریم.
درسته.
مثلا شاید یک دوره آدم از اسکوبل خوشش میومد، یه زمانی از نویسنده وبلاگ تکرانچ خوشش میومد، همش مثلا از مایکل ارینگتون هم حتی در وبلاگ خودم من مینوشتم. ولی خب آدم دوست داره واقعا نه از لحاظ خلقیات و مثلا اخلاق از اون بود، از لحاظ اون کارهایی که اونها انجام میدن، از لحاظ لوازم و جایگاهی که وبلاگشون در محیط اینترنت داره به جایگاه اونها برسه. مثلا یک روزی مثلا وبلاگش به درجه برسه که استیو جابز در همایشش از وبلاگ اون یاد بکنه و بگه که فرام وبلاگ که همه پته ما رو ریخت رو آب.
خب با چه سرعتی به اینترنت وصل میشین؟
والا الان سرعتم حدود 512. بیمارستان که دیالاب هست، گوشیم هم که خب همراه اول هست و یه سرعت خیلی محدودی داره.
خب پس بسیار عالی. اگر بخواین یه تیم وبلاگ نویسی تشکیل بدین، کیا رو تو اون تیم دعوت میکنین از وبلاگ نویسای فارسی؟
خب اینم سوال خوبیه. من خیلی وقتا فکر میکردم اگه بخوام مثلا به یک جایگاه خوبی مثلا وبلاگ نویسی رو آدم برسونه، یک تیم وبلاگ نویسی داشته باشه، یک وبلاگ یک وبلاگ با چند نویسنده داشته باشه، دغدغه مالی هم وجود نداشته باشه و آدم مثلا وقت باشه به یه ارث باد آورده، چه کارهایی میتونه بکنه؟ در اون صورت واقعا میرفتم در هر کاتگوری که ویلن وبلاگم داشت چند نفر آدم خیلی شاخص رو باشون مذاکره میکردم و میگفتم سر کارتون نریم، بیاییم برای وبلاگ من بنویسید. بعد مثلا اون مطالب روزی، اون پرونده هایی رو که میخواستم مطرح بشه، هر کدوم رو میسپردم به یک دسته از این وبلاگ نویسا. مثلا برای در زمینه آیتی میرفتم چند نفر از دوستانی که قبلا فعالتر بودن فعال نیستن رو به وبلاگ میآوردم، یا مثلا در زمینه پزشکی چند تا پزشکی که قلم خوبی داشتن و میتونن خبرهای روز پزشکی یا مطالب دیگه پزشکی رو بنویسم میآوردم وبلاگم، اون قسمت رو خیلی غنی میکردم. یا اون پست هایی که هر روز میخونم و خیلی افسوس میخورم که کاش وقتی داشتم و اینها رو مینوشتم و هیچ وقت نمیتونم بنویسم، اونها رو هر کدوم رو میسپردم به یک دسته از این وبلاگ نویسا تا برام بنویسن. بله، اینم سوال خوبی بود. حقیقتش منم خیلی علاقه دارم که روزی یک وبلاگی داشته باشم که چند تا نویسنده خیلی قابل داشته باشه و فعال تونم باش کار کنم. ولی خب همون دلایلی که وجود داره برای اینکه ما وبلاگ نویس حرفه‌ای نداریم، وبلاگ نویس حرفه‌ای نداریم، باعث میشه که آدم هیچ وقت به این آرزوش نرسه.
آیا به نظرتون وبلاگ نویسی باعث، حالا شخصا برای خود شما، باعث شده که مغرور بشین؟
خب اگه بگم که نه، شاید دروغ گفتم. البته شاید مغرور شدن واژه مناسبی نداشه. این انتظار رو داشتم که مثلا توانایی های نوشتاری من یا مثلا جایگاه آنلاین من در محیط آفلاین هم شناخته شده تر باشه، یا مثلا در محیط آفلاین، در محیط بیمارستان یا در بین دوستان پزشک خودم کسانی رو با علایق مشابه پیدا بکنم که برای اون دغدغه هایی که دارم، برای اون موضوعات مورد علاقه که من دارم احترام قائل باشن و بیان با من در مورد اون چیزها بحث بکنن. مثلا خیلی دوست دارم که مثلا فلان دوستم بیاد در مورد آخرین گوشی که اومده صحبت بکنه، مثلا گوشی که داره پوز بده، یا مثلا معایب گوشی منو بگه، یا در مورد فلان رویداد فناوری بیاد با هم صحبت بکنه، یا در مورد کتابی که در وبلاگم نوشتم معرفی کردم بیاد صحبت بکنه، بگه بله من با توصیه تو این کتابو خریدم، چه پیشنهاد خوبی بود، چقدر خوب شروع بود رمان و این حرفها. ولی واژه غرور شاید درست نباشه، ولی خب یک سری انتظارات یک وبلاگ نویس موفق ناخودآگاه در ذهنش ایجاد میشه. بعضی از موارد من در وبلاگستان برخوردم که وبلاگ نویسای موفقی وجود داشتن، در محیط آنلاین شناخته شده و شهره بودن، ولی چون در محیط آفلاین اون ارج و قرب لازم و اون جایگاه مشابه رو نتونستن پیدا بکنن، یه مقدار احساس سرخوردگی کردن و گاهی همین احساس سرخوردگی باعث شده که یه مقدار اون فرکانس انتشار محتواشون رو کمتر بکنن.
درسته. شما اگر حرفی دارین یا صحبتی، سوالی دارین که حالا دوستانی من بپرسم، بگین یا خودتون مطرح کنین.
والا میخواستم تشکر کنم بابت این وقت و زحمتی که میکشی برای اینطور مصاحبه. خیلی هم مثبت میدونم من این کار رو. واقعا هم چون قبلا خودم پادکست زدم، میدونم پادکست زدن همچین کار آسونی هم نیست. ویرایش ویدیو، مرتب کردنش، آرایش کردنش، یا اگه مثلا در نظر داشته باشی صدای بک‌گراند بذاری روی پادکستی که منتشر میکنی، کلی زحمت داره. آپلود کردنش زحمت داره. گاهی مواقع هم شاید شما تو این سری پست هایی که داری، به خاطر اینکه کاربرای ایران میانه زیاد با پادکست ندارن، همیشه نگران دانلود کردن فایل های حجیم هستن، استقبالشون به اندازه‌ای که پیش بینی می‌کنین نباشه، ولی می‌خواستم بهت توصیه بکنم حتما این سری پست ها رو با همین کیفیت خوبی که داره ادامه بدی. سوالی هم که امروز مطرح کردی سوالای خیلی خوبی بود. یک علتش که من چیزی به نظرم نرسید سر آخر برای مطرح کردن همین بود که تو همه سوالایی که گفتنی بودن و از من پرسیدی. خیلی ازت ممنونم. برای وبلاگتم آرزوی موفقیت و هیت بیشتر میکنم.
خیلی ممنون. باعث افتخار بود که حالا هم صدای شما رو شنیدم، همین که این افتخار نصیب من شد که باهاتون به عنوان یکی از وبلاگ نویسای خیلی مطرح و خیلی آشنا مصاحبه رو داشته باشم و این فرصت در اختیار من بذارین که فکر کنم حداقل 2 ساعت از وقتتون در اختیار من باشه که این وقتتون اشغال کنم برای مصاحبه. از شما ممنون و متشکرم و از طرف خودم و همه کاربرای حالا چه صرفا وبلاگ وبلاگینا و چه همه کسایی که این پادکست رو گوش میدن و این پست رو میخونن از شما ممنون و متشکرم.
قربان شما.
امیدوارم که شما حالا بازدیدتون که زیاده دعایی نمیشه کرد موفق تر باشین.
خیلی ممنونم.
ممنونم متشکرم.
قربان. خدا بهش.
امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه لذت کافی رو برده باشین. ما در قسمت‌های بعدی به سراغ افراد دیگه‌ای می‌ریم و شما رو بیشتر با آنها آشنا می‌کنیم. پس منتظر مصاحبه‌های بعدی ما باشین. همچنین نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بذارین تا به هر چه بهتر شدن این برنامه کمک کنیم. من آرش زاد هستم. اینجا وبلاگی است.